أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در جایی بود که اجتهاد مجتهدی مبدل بشود به اجتهاد آخر، یا اجتهاد مجتهد بعد از برهه‌ای از زمان زایل بشود و اجتهاد ثانی ولو نکرده است، ولیکن ظهر بر او فساد اجتهاد اول، که در حقیقت اجتهاد اول زایل می شود. عرض کردیم که نسبت به اعمال آتیه مجتهد اگر اجتهاد ثانی داشته باشد باید بر طبق اجتهاد ثانی اتیان کند، و اگر اجتهاد ثانی نداشته باشد فقط اجتهاد اول زایل بشود باید در اعمال آتیه احتیاط کند به قاعده اشتغال. و گفتیم اگر اجتهاد ثانی داشته باشد این که متعین است به اجتهاد ثانی عمل کند، متعین وجوب تعیینی نیست، میتواند اون هم احتیاط بکند در اعمال. اجتهاد منافات با حسن احتیاط ندارد. انما الکلام این بود که این اجتهاد اول که زال به تبدلی بالاجتهاد ثانی او زال بلا اجتهاد ثانی نسبت به اعمال ماضیه که بر طبق اون اجتهاد اول اتیان کرده است، آنها حکم به اجزا می شود در آنها یا حکم به اجزا نمی شود. از کلمات مرحوم آخون ظاهر می شود در جایی که اجتهاد اول حکم ظاهری نبود بلکه قطعی به تکلیف بود، در وقایعی مجتهد قطعی پیدا کرده بود به تکلیف و به حکم در وقایعی، و بعد اون قطع زایل بشود، چه مبدل بشود به اجتهاد ثانی، چه اون اجتهاد اول وقت زایل بشود. در آنها مجالی لتوهم الاجزا نیست، چون که در اعمال سابقه قطع داشت، اون اجتهاد اول به نحو قطع بود، مجرد القطع بود، شهدیتش ذاتی بود، چه منجز و معذر بود. وقتی که در اجتهاد ثانی منکشف شد که اون اعمال سابقه در اونها خلل هست و اونها فاسد هستند و قطعش زایل شد، اون قطع سابقی غایت الامر میشه شک ساری، اعتباری ندارد، بدون جهت چند در این موارد علل قاعده باید وقایع را تدارک کند. علل قاعده اینه، فرمود در مواردی که اجتهاد اول به قطع نبود به حکم ظاهری بود، یعنی طریقی قائم شده بود و ما هم ملتزم شدیم که معنای حجیت طریق جعل مدلولش مسلک شیخ است، اینجاها ولو این به حکم ظاهری عمل کرده است، مجرد قطع به واقع نبود، حکم ظاهری داشت، الا این احکام ظاهری نفسیتی ندارند، اینها طریقی هستند و شأنشان تنزیز و تعذیر است. بدون جهت وقتی چه معلوم شد به اجتهاد ثانی چه وقایع امتصال نشده است و فاسدن اتیان شده است، اون موافقت اون حکم ظاهری او هیچ اثری ندارد غیر از عذریت، عذریتی که مادامیشه چشم اجتهاد ثانی نیامده بود. خصوصا بر مسلک خودش چه میجه مسلکنا، اصل در این موارد ترک حکم زاهدی هم نیست، فقط شارع اعتبار منجزیت و معذریت شرده است. این کلامی بود که مرحوم آخوند در مانحنفی ذکر کرده بود و به این مترتب کرده بود که اگر دلیل خاصی یا دلیل عامی بر اجزا قائم نشود، مثل اجزا و حدیث رفع و اون حدیث لا تعاد که در مورد صلات است، علل قاعده باید تدارک بشود. این حرف ایشان بود. اصل بحث را از منشأش میگیریم. معلوم شد که محل کلام در جایی است که شخص اعمالش را بر طبق اجتهاد اول اتیان کرده است و اجتهاد ثانی که در بین شده است بنابر اجتهاد ثانی اعمال اول باطل است. اون اعمالی که اتیان کرده است او موافقت واقع نیست، موافقت تکالیف و احکام واقعیه در اون وقایع نبوده است، اجتهاد ثانی از او چشم می کند. بدون جهت گفتیم اگر در یه موردی حدیث لا تعاد زاری بشود، بنابر اجتهاد ثانی اعمال سابقه باطل نیست. چون که مجتهدی که میگوید بعد قرائت حمد باید سوره خواند، سوره را میگوید جزئیت دارد، نه اینکه جزئیت مطلقه دارد. مجتهد ثانی حدیث لا تعاد پیشش ثابت است، در اجتهاد ثانی هم حدیث لا تعاد هست، جزئیتش جزئیت در حال غیر عذر است. ترک عن عذره نجر بکند صلات باطل می شود. چون که در اون اجتهاد اول عذر است و تعذیر است و عن عذره ترک شرده از سوره را، صلاتش صحیح است. اون اعمال نسبت به اجتهاد ثانی هم صحیح است. این نمل کلام در باب الاجزا در جاییست که اعمالی شدیان کرده بنابر اجتهاد ثانی محکوم به بطلان بشوند، اونها باطلا واقع شده است. اونجا هاست که میگوییم این اجتهاد ثانی یتبع در اون اعمال سابقه هم، اونها باید تدارک بشود، اون عقد نکاحی که خوانده بود باید تجدید بشود. توجه کردید صلات قصری را که خوانده بود باید تدارک بشود بلا عادت، اونجا بله فرض کنید فوت شده است، یا اینکه نه در این موارد اجتهاد ثانی نسبت به اعمال ماضیه اعتباری ندارد، حکم می شود به اجزا. و اگر درست توجه بفرمایید معلوم می شود اگر اجتهاد ثانی حاصل نشود للمجتهد، فقط اجتهاد اول زایل بوده باشد، در اعمال لاحقه ولو باید احتیاط بکند، اما اعمال سابقه همه جا تدارک نمی خواهد اگر اجتهاد ثانی نداشته باشد. اون مواردی برای تدارک دارد که در اون موارد اصلی اثبات بکند فساد عمل سابق را که عمل سابق فاسد است، و اما اصلها که میبر فساد نداشته باشد، توجه کردید، بلکه اصل نافی داشته باشد و علم اجمالی در اونها نبوده باشد، نه اونها تدارک نمیخواهند. مثلا باب مثال مجتهد سابقاً روز جمعه ایش هست نماز فرض بفرمایید جمعه را میخواند و اعتقادش این بود، بعد این اجتهاد زایل شد، ولیکن وظیفه چیست؟ توجه کردید روز جمعه ظهر است یا جمعه است؟ توجه کردید این نسبت به روز جمعه های آتی باید احتیاط کنند، یا در اون سفر کذایی که سه فرسخ می رود پنج فرسخ بر می جردد باید جمع کند بین القصر و تمام، چون که علم اجمالی دارد یکی از اینها واجب است. و اما نسبت به وقایع سابقه که جمعه خوانده است یا اونها را قصر خوانده است تدارک اونها لازم نیست. چرا؟ چون که موضوع وجوب قضا وقتشون خارج شده است، موضوع وجوب قضا فوت است، چون صلاتی فوت بشود نمیداند صلات فوت شده است. این به احتمال میدهد، چون اجتهاد سابقی زایل شده احتمال میدهد که فوت شده است، ولیکن احتمال میدهد اجتهاد مطابق با واقع بود و فوت نشده است. بدون زد شک در فوت است قضا لازم نیست. و اما در مثلون عقدی که فرض کنید چرده بود که به فارسی خوانده بود بعد این اجتهاد زایل شد، عملا نمیداند عقد فارسی صحیح است یا غیر صحیح. در این موارد اگر گفت اصالت صحه جاری نمی شود در عمل سابق، کل ما مضا من صلات شود تورج کل ما شکشت فیه مما قد مضا فمزهی کماهو، این موارد شبهات حکمیه را نمی جیرد. اینجا شبهه حکمی است، شبهه موضوعی نیست، مختص است به موارد شبهات موضوعیه. بله باید عقد را تدارج کنند، آده کنند، چون که اصل فسادشه. نمیداند زوجیت موجود شده یا نه، مقتضای اصل نمیدوند زوجیت است، باید احراز کنند. و اما در صورتی که اصل نافی بوده باشد، مثل اصل اصالت البراءت از وجوب القضا یا استصحاب عدم الفوت، یه وقتی صلات فوت نشده بود اون وقتی که اول وقتش بود، بعد چه وقتش گذشته نمیدوند اون صلوات فوت شده یا نه، استصحاب عدم فوت میکند. استصحاب عدم اتیان صلوات صلات واجبه فی وقتها اثبات فوت نمی کند، که در بحث گذشته است. استصحاب این که من زهری که می شد روزهای جمعه صلاتی بر من واجب بود، نمیدانم من که جمعه را اتیان کرده بودن در اون روزها اون واجب واقعی را امتثال کرده بودم اتیان کرده بودم یا نه. استصحاب می کند که اول وقتی اتیان نکرده بودم، بعد از اتیان صلات جمعه اتیان نکرده بودم. استصحاب کلیه قسم ثانی است، توجه کردید. این استصحاب فایده ای ندارد. یه واجبی بر من بود مرددم بین الظهر و الجمعه، جمعه بود اتیان شده است تمام شده، غیر جمعه بود اتیان نشده، استصحاب عدم اتیان فایده ای ندارد، چون جسمات فوت نمی کند. چه فریضه ای در وقتها فوت شده است، بدون زد استصحاب عدم فوت می کند لاقل اصالت البراءت من القضا. پس کلام ما در ما نحن فیه منحصر می شود به اونجایی که عمل سابقی بنابر اجتهاد لاحقی باطل است و در وقتش باطلا واقع شده است، یا مقتضای اصلی این است، یعنی مقتضای اصل این است که اون عملی که هست باید تدارج بشود، چون که اون عمل فعلا باید صحتش احراز بشود و محرز صحت ندارد فعلا. این زاهات شلام که آیا اعمال سابقه بر طبق اجتهاد اول واقع شده است، اجتهاد اول مجزی است یا مجزی نیست. قبل از شروع به مطلب، چون که مسلک ما توجه کردید، مسلک ما در اعتبار طرق و امارات، مسلک ما مسلک تخته است. احکام واقعیه مشترک هستند ما بین العالمین و الزاهدین، با اون بیانی چه گذشت. احکام زاهدیه ایش هست، فقط اینها طریقی هستند، موصل بشوند به واقع منجز میشوند و الا عذر میشوند، اثر دیگری ندارند. یعنی احکام ظاهریه موضوعیت و سببیت ندارند که حکم واقعی تبدیل بکنند، چه در موارد قیام امارات، چه در موارد اصول شرعیه، چه زوری که اماره قائمه بر حرمت فعلی اگر فعل در فاقع مباح باشد اباحه او را از بین نمیبرد. این حرمت فقط حرمت طریقی است یا فقط منجز و معذر است، در باره اصولم همین دور است، مفاد اصولم احکام طریقیه هستند. اگر استصحاب اقتضا بکند حرمت عملی را که حرمتش باقیست یا وجوبش باقیست، این واقع را تغییر نمیدهد. در واقع وجوب هست، منجز اوست، نیست، عذر میشود. توجه شدید؟ این در بنابر این مسلک باید بحث کنیم چه آیا ایس اعمال سابقه بر طبق اجتهاد اول مجزیست یا نه. و اما بنابر قول به تصویب گفتن که نه، اجزا علل قاعده است. این کلام که اعمال سابقه چه بر طبق اجتهاد اول واقع شده است مجزیست یا باید تدارش بشود، این مبتنی بر مسلک طریقیت است در امارات و اصول. و اما بنابر مسلک سببیت چه قیام اماره قائم می شود در وجوب فعل، سبب می شود مصلحت فعل، اگر نبوده باشد موجود بشود مصلحت ملزمه، مفسده نداشته باشد به قیام اماره مفسده در فعل موجود بشود. یا فرض بفرمایید بر این چه اصلی اقتضا کرد حرمت فعلی را، فعل مفسده دار می شود واقعا، گهرن اون حکم واقعی می شود، احکام واقعیه تبدل پیدا می کند. معروف ما بین المتأخرین، اون کسانی که متعرض شدند به کیفیت طریقی اعتبار امانات و اصول و متعرض شدند که اینها الان به سببیت و موضوعیت است یا طریقیت، مشهور ما بین اونها بلکه ذل کلمات اونها اتفاق بر این است که بله موضوعیت و سببیت ملازم با اجزاست. این نمل کلام بر اجزا و عدم اجزا علا مسلک طریقیت است. این را فرمودم. این چند یکی از مسلمات است. تو ذهن ما این است که بگوییم برای شما هم ببینیم تصدیق میکنید یا نه. این مسلک اجزا و عدم اجزا بنابر مسلک سببیت هم میاد. درست توجه کنید، چون این حرفهایی که اینجا میگویم در مسلک طریقیت از اینها نتیجه خواهیم گرفت. میگوییم بنابر مسلک سببیت کسی ملتزم میشود چه قیام طریقی چه شاره به اون طریق اعتبار داده است، مصلحت را موجد می شود اگر قائم بشود بر وجوب فعلی، چون فعل در واقع واجب نیست، فعل را مصلحت دار می کند. اون طریقی که شارع او را اعتبار داده است قائم بشود، فرض کنید بر اباحه فعلی که در واقع اون فعل حرام است، اون فعل را از مفسده می اندازد چه تک قهران مباه می شود. اگر که امارهی قائم شد بر این چه، امارهی قائم شد بر این چه مثلا بیع ما تاتیم بر ممزاست مثل سایر الویوه است، مثل اینجا فرض کنید بر این چه حل الله البیع چه اطلاقش اقتضا کرد چه ما تاتم بیع است، این هم ممزاست، چون چه در نظر اوگلا با این بله قصد تملیک می کنند و این قصد تملیک ممزاست که سایر الویو است. اگر اماره معتبری قائم شد در ما نهنفی شاره معاملهی که به ما آتاد شده است در او اعتبار می کند، معناش این است که اگر در واقع هم ما آتاد صحیح نبود و حکم واقعیش این بود که باطل بود ما آتاد، به قیام این اماره معتبره بر او، به قیام این اماره نه شارع ملکیت را اعتبار می کند. الان در اعتبار ملکیت مصلحت است، قبلا نبود نکرده بود، به قیام این اماره در اعتبار ملکیت مصلحت می شود و شارع بله اعتبار ملکیت می کند. و هاکذا در موارد اصول شرعیه، اگر کسی این مسلک را قبول شد لازمش این نیست که اجتهاد تبدل پیدا کرد اجزا می شود. لازمه این چه چیز است؟ لازمه این عبارت از این از چه؟ ما در امواردی چه گفتیم تخت در حکم زاهدی است، باز بحث اجزا در اونها میاد. چه گفتیم تخت در حکم زاهدی می شود؟ چون که فرض بفرمایید اگر شخصی مجتهدی تمسک کرده بود به روایت ضعیفی که اون وقت خیال می کرد این روایت قوی است، سندش تمام است و دلالتش تمام است، تمسک کرده بود به یه روایتی و رو اون روایت حکم کرده بود که مکلف مخیر است، ما بین قصر و تمام در اماکن عربه، چون که یه روایاتی هست که باید تمام بخواند مسافر، ظاهر روایات این است که تمام بخواند، امر به تمام شده است. یه روایاتی هست که نه مسافر در این اماکن، امر به قصر شده است. مجتهد این دو تا روایت را دیده که امر به تمام است و امر به قصر، جمع کرده است ما بین اینها به جمع عرفی، گفته است بر اینجه از وجوب تعیینی هر کدام رفعیت می کنیم به صراحت اون دیگری در اجزا. اونی که می گوید تمام بخوان صریح است در این جز تمام مجزی است، اما ظاهرش این است که تمام متعین است. اونی که میگوید قصر بخوان صریح است که قصر مجزی است، ظاهرش این است که متعین است قصر. از ظهور هر کدام را به نسل آخر رفیت میکنیم، نتیجه میشه بزوب تقدیری چما و نسل آکل مشهور. این مجتهدم اینجور فتوا داده بود، اینجور استاد شده بود، بعد از مدتی دید بابا این خبری که دلالت می کند به تمام، تعین تمام، این سندش ضعیف است. بعد تبدل رأی به این نحو شد که ضعف آنی که به او تمسک کرده بود توجه کردید، ضعفش ظاهر شد. وقتی که ضعفش ظاهر شد، خب مجتهد هم سابقا وقتی که می رفت به کربلا در حرم شریف، خدا قسمت کند به اون ناشقین ابا عبدالله حسین، به زودی اونجا تمام میخوان در حرم شریف این سعید چزاها. بعد چی؟ این رأیش عوض شد، دید روایت ضعیف است، باید قصر خوانده بشود و این هم تمام صلوات را میرفت اونجا تمام میخوان. مسلک هم مسلک سببیست، باز باید قضا کند اونها را. چرا؟ برانچ فوت شد اونها، اون ششاره، اون ایرا که این برطب گو نظر داشت و اجتهادش بود، شاره او را اعتبار نشرده بود، چون خبر من حیث سند ضعیف بود و شاره به او اعتبار نداده بود. اگر اعتبار میداد، اون خبر اعتبار داشت، قلب واقع را میکرد، حجیتش از باب سببیت و موضوعیت است، شاره چه به او طریق قرار نداده بود او را. این یه خیالی کرده بود چه نه این روایت هم فرض کنید مستاگونیست که شاره اعتبار داده است، این هم خبر سیگه است. بعد معلوم شد چه نه خبر سیگه نیست. خب بنابر مسلک سببیت و موضوعیت اینج وظیفه واقعی را اتیان نکرده، وظیفه واقعی هم قلب نشده، چون که طریقی نبود چه اعتبار اون طریق موجب بشود قلب واقعی را. در موارد اصل عملی هم همینجور است. یه خورده به من مهلت بده شیخنا، خدا حفظت کند، رو اینها فکر شده است. عرض می کنم سابقا مجتهد به استصحاب تمسک می کرد، توجه کردید، و حکمی را می گفت، توجه کردید، به استصحاب حکم، بله بله تمسک می کرد در شباهت حکمیه و حکمی را می گفت. بعد ملتفت شد که بابا این استصحاب در شباهت حکمیه است، شارعه را اعتبار نداده است اصلا در شباهت حکمیه. خب ولو ما در استصحاب قائل به سببیت بشاییم که اعتبارش از باب سببیت است، قلب واقع را می کند، ولیکن اعتبار نداده بود شارعه. توجه اینی چی می گفتم، اون حرف ما در بحث آتی اثر دارد، اثرش اینه. ولو در این موارد ما بگوییم طرق و امارات و اصول حجیت اینها از باب سببیت و موضوعیت هست، این ما باعث نمی‌شود که در هر جا تبدل رأی شد، تبدل اجتهاد شد، حکم اجزا بشه. نه، این لازمش این نیست. بله، اگر طریقی بود معتبر بود مثل تمسک به حل الله البیت اطلاقش بعد ظفر به مقید پیدا کرد، یا بعد شک کرد فرض بفرمایید در این چه مقیدی دارد یا نه، در یه چیزی پیدا کرد ندانست چه این مقید است یا نه، اجتهاد اولیش زایل شد، هنوز درست فکر نکرده در این مقید، در این موارد بله حکم اجزا می شود. چون که اگر این مقید را پیدا کند از اون حین اصالت الاطلاق مرتفع می شود، تا اون وقت اصالت الاطلاق اعتبار داشت. بنابر چیزی که از غرض این است، کل الغرض بنابر مسلک مسببم باید تفصیل داد. توجه کردی؟ صبر کنید یه چی بگویم، صبر بفرمایید. اگر کسی ادعا کند این بنابر این بود که شارع طرق و اصولی را که اعتبار کرده است، اونها هم تجزیتشون الان به سببیت است. اگر کسی ادعا کند که ظاهرا شیخنا هم مرادش این است، دا بیانش قاصر است یا مقصر، کسی بگوید که نه، شارع خود اجتهاد را اعتبار کرده است، کلام این است که چه زور خبر عادل حجت است، خبر سگ حجت است، استصحاب حجت است، شارع خود این اجتهاد را اعتبار کرده واجد اجر. بنابر سببیت که بعضی ها یعنی جلام میگویند که مجتهد خطا ندارد، یعنی اجتهاد و ظنش توجه کردید خودش این طریق است. بنابر این لازمش تصویب است، چون که اجتهادی که است دیگر اجتهاد تبدل که پیدا کرد موضوع عوض میشه، اجتهاد آخر میشود یا زایل شد از وقت زوال میشود، خود اجتهادی که است تغییر واقع را میدهد که واقع تابع آرای مجتهدین است، نه تابع آرای طرق و امارات اصول است. اشکال بنابر این اشکالی که کردیم، این بنابر این بود که احکام واقعیه تابع طرق و امارات و اصول بشوند، اونها من باب موضوعیت و سببیت بشوند. و اما اگر کسی ملتزم شد که حکم واقعی تابع آرای مجتهدین است، این لازمش همون تصویب است و لازمش اجزاست بلا تفصیل. غیر از این فرمایشی داشتی؟ هنوز مرحوم آخوند را نمیجیم، مصوبه را میجیم. او مال صاف سور است شیخ. یه صبر کن، نیامدیم هنوز مسلک سببیت را میگوییم. پس بناءً علی هذا جز، اصل این مطلب در کلام مرحوم آخوند نیست، بناءً علی هذا فرض بفرمایید در ما نهنوی احکام واقعیت ها و آرای مستعدین میگیم این دوتا اشکال دارد. اشکال اولی این است که دلیلی ما نداریم حکم واقعیت ها و آرای مستعدین است، اونی که توهم شده بود فراراً از اون چیزی که از اشکال ابن گبه این است که شارع اگر تعبد شر بکند به امارهی در تعبد شارع محصول است، اون تعبد لازمش این است که تحلیل حرام بشود، بله نمیدانم تحلیل حرام بشود، استعمال متنافیم بشود. اون حرفها بود که بعضی ها فرارن از اون محصور ملتزم شدن که به نظنیت طریق لا ینافی قطعیت الحج، که همون مسلچه و همون تصویب است. ولیکن در باره اجتهاد ما دلیلی نداریم که اجتهاد حجت است، مجتهد که به اجتهادش عمل می کند چون که عمل به خبر سگه است. بیما انهو این نید است، بله احراز شرده است که اینی که می گوید نظرش از مدلول خبر سیگه است و خبر سیگه جت از عمل می کند و الا اجتهاد موضوعیتی ندارد. برای خود مجتهد ها رب ما فتوای مجتهد ملتزم خواهیم شد که برای عوام موضوع حجیت است، طریق برای عوام است، اما برای خود مجتهد نه فتواش براش اعتبار حجیت شده است نه نظرش قبل الفتوا. مجتهد چه عمل می کند به نظر خودش، بیمان چه عمل به اصل معتبر می کند، بیمان چه عمل به خبر واحد می کند که سگه. بعد معلوم شد که شارع توجه کردید این خبر را اعتبار نکرده یا این اصل را اصلا اعتبار نکرده، این به باش میره، توجه کردید به قول این عربا به باش رفت، هیچ چیز شد. بله در ما نهنفی هیچ است، در ما نهنفی اعمال اگر فوت شده اند اونها باید توجه کردید، اونها را تدارش بکند، چون جفاسی در ایتگان جرده است. ان نمجتهد زن نشد زد، از اینها کلام عامه است، ما که اینها را ملتزم نیستی. ما میگوییم شارعتون که ظاهرهای را حجت کرده، اون مجتهد که عملی به نظرش میکند میگه ظاهرهای این است که معتاتی که از معتات هم لازم است، او عمل به ظهور میکند. بدون جهت در ما نهنوی خود اجتهاد موضوعیتی ندارد در اعتبار، اولا این و ثانیا قبول کردی رفرزی. بله دلیلی هست که اجتهاد مجتهد معتبره، توجه کردی؟ خب درست توجه کنید. آمد اجتهاد مجتهد معتبره، اول این اجتهاد کرده بود کسی سه فرسخ رفت پنج فرسخ برگشت مسافر است باید قصری بخواند، اجتهاد اولش این بود دیگه. بعد اجتهادش عوض شد به حکم واقعی هم تابع آرای مجتهدین است، حکم واقعی هم تابع آرای مجتهدین است، نه کسی سه فرسخ رفت چهار فرسخ برگشت این چه چیز است، این مسافر نیست، حکمش بزود تمام است. این اجتهاد اول وقتی که تبدل کرد مدلول اجتهاد ثانی حکم در شریعت است، ظن کرده است نظرش بر این معدی شده است که از اول شریعت که تأسیس شده کسی که سه فرزخ برود و چهار فرزخ به هنز فرزخ برگردد حکمش تمام است، الان اجتهادش اوست. یعنی اجتهادش هم متعلق است به وقایع لاحقه هم متعلق است به وقایع سابقه، اجتهاد دومی هم کما اینکه متعلق است به وقایع لاحقه متعلق به وقایع سابقه هم است. بدون جهت الان میگوید اون کسی که زنی را میگیرد حکم شریعت این است که عقد فارسی از حین تأسیس شریعت ممضا نیست، اشاره او را امضا نکرده است، اجتهاد ثانیش اینه، توجه کردید، اجتهاد ثانیش اینه که بله او محکوم به فساد است، اشاره او را امضا نکرده بلکه او را حکم کرده است به فساد و عدم الامضا. این مدعای اجتهاد ثانی اینه، این مثل چه میمانه؟ بله عنوان ثانوی است دیگه، بله عنوان ثانوی است چه جور در باب اجازه به فضولی میگوییم فرض بفرمایید شخصی مالی را به شخصی فضولتن فروخت، توجه کردید مال پیش اون مشتری چه هست بچه کرد حیوان بود نما براش حاصل شد یا نمای متصل یا نمای منفصل، بعد مالک اجازه کرد به نحو چشم حکمی، یعنی حین الاجازه شارع حکم می کند از حین بیچ واقع شده از ما بین اصیل و فضولی، از اون حین الان حکم می کند ها الان حکم می کند که ملکیت از اون حین العقد است، که الان ملکیت زعل می شود ولان که مبدع ملکیت چه چیز است؟ مبدع ملکیت از حین اون عقد است، بدون زد این نماها تمامیش مال مشتری است، این نماها هم اکتون جشاره الان حکم کرد، از حین وقت این مبی مال او بود، این حیوان مال مشتری شده بود. خب وقتی که این زور شد، چون این اجازه که می کند مجیز عقد را اجازه می کند، اون عقدی که در آن زمان واقع شده که ملکیت مال را اعتبار کرده به مشتری، من اون ملکیت را بله امضا کردم، اجازه کردم. بدون زهد این تا منتها کشف نسبت به احکام وضعیه فایده می دهد، چون که در احکام وضعیه منجون است که الان جعلی ملکیت کند مبدأش را از ماضی قرار بدهد، این منجون است. شارع الان اعتبار ملکیت کند مبدأش را ماضی قرار بدهد، کمان که الان جعلی ملکیت می شود و مبدأش مستقبل قرار داده می شود، مثل باب وصیت که میگه بعد از مردن من این خونه ملک زید است. ملکیت زید را الان جعل میکند، ولیکن مبدأش را حین مردنش قرار میدهد، تا مادام که زنده است ملک خودشه، مرد ملک او میشود. الان ملکیت را جعل میکند، ملکیت مستقبله را. گفتیم در باب بیع حضوری در کشف حکم اشکالی نیست، چمان که مبدأ ملکیت ملک مستقبل میشود، من الماضی هم می شود. بدون جهت در مواردی که بنابر مسلک تصویب و گفتیم احکام واقعیت ها به آرای مستعدین است، اجتهاد ثانی چون که معداش حکم در شریعت است من الاول، حکم در شریعت از این حین عوض می شود در وقایع سابقه، حکم در وقایع سابقه از این حین عوض می شود، منتها نسبت به اون احکامی که در وقایع سابقه تکلیفی است، نسبت به اونها تبدیل نمی شود، چون افعال ماضیه که متعلق به حکم تکلیفی است، قد این قضت این ما بالوجود او بالعدم، این قابل تکلیف نیست فعلا عمل سابقی. اما اگر اعمال سابقه یا غیر اعمال سابقه موضوع حکم وضعی بشوند، الان می تواند اعتبار کند. الان شارع اعتبار می کند اون آبی که تو با او وضو گرفتی اون آب نجس بود، یعنی اون نمازی که خوانده ای بلا وضو بود، از شرط وضو این است که آبش باید پاک بشود. مجتهد نظرش عبارت از این بود که آب گلیل ملاقی با بول نجس نمی شود، خودش هم مسببه بودی، احکام واقعیان تا به آرای مجتهدین بود. توجه کردی در ما نهنفی هیچ است، در ما نهنفی بعد از این که اجتهاد عوض شد، بل مجتهد معدی شد اجتهادش، بل اینجا نه آب گلیل نجس می شود. الان چون که اجتهادش این است که آب گلیل در شریعت نجس می شود، مختص به وقایع لاحقه نیست، در وقایع سابقه هم همین زور است، از حالا نجاست اعتبار می شود با اون مایی که سابقا مای گلیلی که ملاقی با نجس بود و با او وضو گرفته بود. معناش عبارت از این است که اشاره این اعتبار را کرد، یعنی صلواتی که خوانده همش فوت است. توجه کردید همش بلا طهارت واقع شده است، مقتضاش اینه، من صلا به غیر طهورم فعلیه لقعاده، این زوره دیجان روایت میگیرد. بدون جهت بنابر مسلک تصویب که اینها ملتزم شده اند، این در صورتی بود که اجتهاد معداش فقط وقایع لاحقه بشود، و بما این که اجتهاد معداش حتی وقایع سابقه است، باید در وقایع سابقه هم اونجاهایی که جعل ممکن است حالا، حکم در وقایع سابقه هم تابع اجتهاد فعلی بشود. بدون جهت بر این نتایجی مترتب می شود، اون نکاحی که خوانده بود با اون زن فرض کنید و عقد فارسی، از حالا حکم می شود که اون نکاحی که هست نکاح امضا نداشت، از حالا حکم می شود، از حالا حکم می شود، از حالا نکاح سابقی دیگر امضا ندارد. همون مسلک چشم است دیگر، همون چشم حکمی را که شما در بیع فضولی قبول کردید، گفتید تصویر دارد امتناعی ندارد، متاب گرد لعمه هست، همان چشم اکمینزا هم هست. چون که دلیل چشم اکمینزا بود که متعلق اجازه اون عقد است. اینجا هم میگوییم متعلق اجتهاد تمام اون اگودست، حتی اون عقدی چه نابگن خانده متعلق اجتهاد ثانی اینه، چون اگود باطل و امضا ندارد، عنوان ثانوی می شود. وقتی که عنوان ثانوی شد محکوم به فساد می شود. بفرمایید الان مصلحت تا این وقت بود، از حالا اعتبار مفسده می شود در ملکیت. در اون امضا که مصلحت بود تا این حد بود، بعد از این توجه کردید در اون امضای اون عقد سابقی مصلحت نیست، بلکه در او فساد است. بدون جهت نتیجه اش این است که باید اون عقد زنکه را فعلا تسدید کند به لغت عربیه، چون که مصلحتی در اعتبار زوجیت بعد از این نیست. بدون جهت مقتضیش این است، این حاضر لذی خطر ببال نلقاسر. برید تنبل بفرمایید، اگر این را دیدید حق و حقیقه است قبول بفرمایید انشاءالله.